خب بریم آیه شریفه 31. در آیه شریفه 30 پیامبر به کفار گفت قل تمتعوا، برین لذت ببرید. اینجا خداوند میگه حالا به اونا اونو گفتی، به مؤمنا، به اونا پیام انذاری دادی، به اینا پیام تبشیری بده، پیام بشارت بده. شما مؤمنین بهشون بگو قل لعبادی الذین آمنوا، به بندگان مؤمن من، که یقیم الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم، نماز رو برپا بدارن و انفاق بکنن از آنچه که بهشون دادیم، سرن و علانیتن، هم مخفی هم علنی، من قبل از این که ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از اینکه یه روزی بیاد که نه درش بیع و معامله و اینا هست، نه خلال و دوستی و محبت و اینها. خب قل پیامبر بگو به بندگان من که مؤمنن، یقیم الصلاة و ینفق، اقامه الصلاة خب جای مختلف بحث کردیم، ینفق این که انفاق بکنه، مدلول انفاق چیه؟ سوره اینو نگم اپن. اینجا انفاق عام غیر واجب مد نظر، یعنی مثلا زکات و انفاقهای واجب مد نظر است. چرا؟ سوره آفرین مکیه، هنوز این احکام نازل نشده، اینا مال کجاست؟ مدینه است، اونجا اینها گفته خواهد شد. انفاق عام غیر واجب، انفاق عام غیر واجب یعنی چی؟ از چی انسان باید اینجا انفاق بکنه؟ موضوع انفاق چیه؟ جان، مال، وقت، آبرو، علم، کدومشه؟ همشون. همه اینها مصداق انفاقه. اون موقع یه نفر اینجا سوال پرسید در مورد دانستن و نگفتن. کی بود؟ نگه انسان چیزی رو بدون سکوت کنه نگه. اینجا بودین؟ شاید میفرد رفتر. سوال پرسیدن که ما یه وقتی چیزی رو بلدیم، با علممون افراد رو گمراه میکنیم، یه وقت با علم گمراه نمیکنیم، چیکار میکنیم؟ سکوت میکنیم. و با این سکوت چیکار میکنیم؟ باعث گمراهی میشه. بله شما بودین؟ گفتم یه چیزی میگم اینجاست. پیامبر عزیزمون یه حدیثی دارن، میفرمایند که من کتم علما نافعا، یه کسی یه علم نافع و سودمندی داره ولی اینو کتمان میکنه، نمیگه به هیچ کس. الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار، خدا روز قیامت، لجام یعنی دهنبند، یه دهنبندی از آتش به دهان او خواهد زد، به کسی که یک علم نافعی در دنیا داره ولی اینا مخفی میکنه، نمیده به مردم. خب شما رو اینو بلدی برشی نمیگی به دیگران؟ تو اینو یاد گرفتی چرا گسترش نمیدی؟ تو بلدی چرا تبلیغ نمیکنی؟ تو بلدی چرا جلو گمراهی دیگران همیشو گرفتی؟ خب علمو برای چی خدا به تو داده؟ به تو یه استعدادی داده که بتونی فرا بگیری، حالا که فرا گرفتی باید اینو منتشر کنی، نکنی. این روایته، من کتم علما نافعا، یه علم به درد بخوری بلده که به کار مردم میاد ولی اینو کتمان بکنه. الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار، خدا یه دهنبندی از آتش به دهان روز قیامت خواهد زد که تو برای چی علم نافعی که به دادن منتشر نکردی؟ انفاق فقط مال، من پول نمیخوام، الان چی میخوام؟ گوش میخوام. نیم ساعت به حرف من گوش کن، دلم داره میترکه. انفاق گوش، انفاق وقت، انفاق علم کن. بلدی؟ برو به دین آموزش بده. پزشکی؟ برو تو مناطق فقیر، اردوی جهادی، مردم رایگان درمان کن. انفاق این نیستش که ما که فقیریم انفاق بر ما واجب نیست. انفاق فقط مال. هی دارم تأکید میکنم وقتمون. آقا آبرود، یه فقیر داریم اینقدر پول میخواد، خانم شما کمک میکنید؟ هیچی ندارم. پول نداری، آبرو که داری که. تو اگه به دایی تو، عمو تو، خاله تو، عمت بگی رو تو رو زمین نمیدازن، اونم فامیل پولدار شما، به راحتی میشه کار اون فقیر رو انداخت. الان ایشون انفاق چه کرد؟ انفاق آبرو. حالا بگی نه من از کسی چیزی نمیخوام، برای خودت که نمیخوای، برای خودم میخوای، برای خدا بخوای، خدا از آبرو کم نمیکنه، بهش اضافه هم خواهد که خیالت راحت. بله آره دیگه، اگه انسان یه چیز، ما خانواده خوبی داریم، خب مثلا فرض کنیم یه دوستی داریم که این دوستمون خانواده بدی داره، اگر مثلا خونه خودمون او رو دعوت کنیم بیاد این فضا و حال هوا رو ببینه، مثلا احساس خوشحالی و خوشبختی خواهد کرد. پدر مادرم اگه او رو مثل ما تحویل بگیرن، مثلا به من میگن پسرم، به او هم بگن پسرم، پس ما الان میتونیم اینو انفاق کنیم. سوال اینه، خدا به من و شما میگه چی بهت داده بودم؟ اگه کسی بگه هیچی ندادی که خب دروغ میگه، خدا چیزی به همه ما داده. میگم چیزی که بهت داده بودم چجوری استفاده کردی؟ من یه آبرویی داشتم، خدا میگه تو اونجا آبرو تو باید میذاشی. نه، به شما میگه اونجا وقت داشتی، چرا وقتتون رو نداشتی؟ به ایشون میگه علم داشتی، چرا نداشتی؟ به ایشون میگه تو پول داشتی، چرا ندادی؟ هر کی هر چی داره به نسبت آنچه داره باید یه جایی بذل کنه. حالا بذلش نسبت به کی، در چه زمانی، چقدر، چه جور، ممکنه من و شما با هم متفاوت باشیم یا هر کدوم از ما که اینجا هستیم. بفرمایید. این از وسوسه‌های برادر عزیزم شیطان رجیمه. خب ما میخوایم جایی بریم صحبت بکنیم، از اول میگیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، خدای ما رو از عجب حفظ. اینجوری باشه هیچ عالمی هیچ علمی رو نباید بروز بده، چون حتما احتمال عجب در مورد همه انسان ها. بریم وارد بشیم، از خدا بخوایم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من چون شیطان بالاخره مانوسیم و اینا، جوابای قرآنیشو معمولا میدونم. دو، دلالت رزقنا. خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، خصوصا اینا که 1000 تومان میخوان انفاق بکنن، یه ربع کیسه نگاه میکنن. خب ببینید بزرگواران، خدا از ما چی خواسته؟ مالکیت اصلی آنچه دست من و شما هم هست مال کیه؟ مال خداست. دو سه تا آیه رو نگاه کنیم بعد بیایم. سوره مبارکه نور آیه شریفه 354، آیه 33 رو ببینید، صفحه 354. صفحه 354 آیه شریفه 33. آوردین؟ صفحه 354. یاد سوره نور بخیر. اولین سوره که تو تابستون سال 93 بود دیگه، آره 93 سوره مبارکه نور بود، یادش بخیر. ولی از طرف الذین لا یجدون لکان تا یوم این کار نداریم، ولی الذین یبتغون کتاب مما کتب ایمان کن فکاتبه این آلم تو فیخر و آتو هم. اینجاش میگه که به کسایی که فکاتبه، یه مثلا غلام داریم یا کنیز داریم با ما عقد مکاتبه میبنده، یعنی ما با من قرارداد میبنده، مثلا ما الله من چند خریدیم، میگم مثلا 1,000,000، میگه من ماهی 50,000 تومان 20 ماهی میدم من آزاد بشم، این بهش من عقد مکاتبه. میگه بهشون پول بدید، مثلا حالا غلامی کنیزی بود آزادش، ما یه پولی هم بهش بدید، مثلا حالا اون داره قسطاشو به شما میده بتونه زندگیش هم بچرخونه. و آتو هم من مال الله الذی آتاکم. از چی بهشون بدین؟ از مال خدا که به شما داده. شما داری از چی میبخشی؟ از مالی که خدا داده، مال خودمه. ما اصلا تو دنیا مال خودمه نداریم، همش مال خداست. ما چی کاریم؟ ما مستخلفیم، یعنی خلیفه ایم، یعنی مأموریت داریم تو این پول. صفحه 538 سوره مبارکه حدید رو ببینید، آیه شریفه 8، که ما تو پولایی که دستمونه چی کاریم؟ صفحه 538 آیه 7. آقا پولایی که الان دست من و شماست ما توش چه کاره ایم؟ ما تو این پول چه نقشی داریم؟
ببینیم خدا چی میگه.
صفحه 538 آیه 7. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم، انفاق بکنید از چیزی که شما را قرار داده چی؟ مستخلفین فی. شما تو شکاره این، شما جانشینید. من به شما گفتم این پولی که مال منه دست تو، تو فعلا تو این پول از طرف من دخل و تصرف کن. حد اکثر چکاره ای شما؟ مستخلف منی، جانشینی من تو پوله خودمی. دیگه ما فقط پولایی که دستمونه مال خداست؟ نه، اعضا و جواره ما مال کیه؟ سوره مبارکه یونس آیه شریفه 31 صفحه 212 رو ببینید. صفحه 212 آیه شریفه 31. قل، پیامبر بگو به کفار، من یرزقکم من السماء والارض، کی از آسمون و زمین به شما رزق میده؟ من یملک السمع والابصار، کی مالکیت گوش و چشم میده؟ گوش و چشم مال کیه؟ کی عطا میکنه؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مرده را از زنده، زنده را از مرده کی در میاره؟ کی؟ و من یدبر الامر، تدبیر امور با کیه؟ کفار میگن فسیقولون الله، کفار میگن این مال خداست. بعد من میگم که گوش و چشم مال کیه؟ میگه مال خودمه. اصلا ما مال خودم نداریم، همش دست ما. اگر قائل به این نشید تو نقطه مقابلی، نقطه مقابل این که انسان خودشو مستخلف بدونه، مال رو از آن خدا بدونه، چشم و گوش رو از آن خدا بدونه، یا باید تو این جبهه باشی یا باید برید جبهه مقابل. جبهه مقابل کجاست؟ سوره مبارکه قصص آیه شریفه 78 صفحه 395 رو ببینید. صفحه 395 آیه 78 بالای صفحه آوردین. در مورد قارونه می اومد، مردم بهش می گفتن قارون مثلا کمک بکن، از پولی که خدا بهت داده انفاق کن، به دیگران رسیدگی کن. قال قارون، دقت کنید، اگر خودتو مستخلف و امانتدار ندونی باید قارون بدونی، حالت سوم نداری. قال قارون انما اوتیته علا علم اندی، خودم کسب کردم این پولا رو، اینا با علم من به دست اومده. قرآن میگه اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا، اكثر جمعا. این نمیدونه که قبل از این کلی آدم بودن پولشون از او بیشتر، زورشون از او بیشتر، خدا همه رو هلاک کرده. به چیش مینازه قارون که میگه پول خودم جمع کردم، خودم چه کارم؟ خدا کار داشت ما رو فلج میآفرید یه هزار تومانی نتونیم در بیاریم؟ آره ما رو اصلا کور کرد لال میآفرید، چیکار میتونستیم، چه تولید ثروتی میتونستیم بکنیم؟ ببینید حکایت انفاق سادش اینه، من از این در وارد میشم، همه شما میبینید، یه میلیارد میدم به اون خانم نفر اول، میگم یک میلیارد باشه دستت امانت، بعد میگم استفاده کن ازش، از اون پول برای خودت هم استفاده کن، بعد میگم هزار تومنشو بده، ایشون بگه نمیدم، میگم هزار تومنشو بده به کنار، بگه نمیدم، شما چه حسی پیدا میکنید؟ نمیگید چقدر آدمی بی ادب و قد نشناس و نمک نشناسیه؟ یه میلیارد بهش دادن، میگم هزار تومنشو بده، خودم پولو بهت دادم، از خودت که نیوردی که، نه مال خودمه. این دقیقاً حکایت آدمایی که میخوان هزار تومن در راه خدا بدن، یک جوری نگاه میکنن به صندوق صدقات، نگاه میخوان هیپنوتیزم بکنن صندوق صدقاتو، نمیخواد. آکم میشه پولمون باش. یک، دو، دومین نکته که از توی رزقنا ببینید، میگه ينفقوا، انفاق بکنن از آنچه که خودمون بهشون دادی. دقت کنید، من ما، نمیگه همشو بدین، میگه یه کمیشو، من ما، من وضعی یه کمیشو بده. نکته دوم میگه از چیزایی که ما بهتون دادیم انفاق کنید، نمیگه و انفقوا من ما اندکم، حواستون خوب با من است، نمیگه و ينفقوا مما عندهم، چه فرقی میکنه؟ اگه میگفت ما اندهام، یعنی از هرچی نزدشون هست بدن، خدا میگه نه، از اون چیزه که من بهتون دادم بدین، یعنی از حلال. نمیگه بیان فقوم ما انده، از هرچی که نزد از اینا نزول گرفتم 1000 تومنم به این 4 تا فقیر میدم. نه خیر، از اون چیزی که من رزقتون کردم، و خدا حرام رزق انسان نمیکنه. حواستون به من چی دارم میگم؟ با مال خمس نداده برای من انفاق میکنه. این انفاق به ستون فقرات بین 5 و 6 اصابت خواهد کرد. مفت نمیارزه. آه خمس ما چقدر میشده؟ 1 میلیون. ما 3 میلیون انفاق کردیم. عرض کردم تو ستون فقرات انشالله. خمس جای خود، انفاق اینا جای همه. ما خمس ندیم ولی یک هیئتی برای محسن گرفتیم. آقا یک پلو مرغ خوب. اون بین ستون فقرات 3 و 4 اصابت میکنه انشالله. بفهمید؟ رس چی؟ خب اون چیزی که به انسان میرسه رزق بسش رو نمیشنم. آره اون چیزی که خدا داده، این چیزی که ما با درق و دروغ. امیرالمومنین علیه السلام خواستن وارد مسجد شن، گویا سپرشون بود، اگشتن دادن به یه نفر مثلا انگار یهودی بود، گفتن اینو نگه میداری؟ گفت آره. رفتن تو مسجد نماز خوندن، برگشتن دست کردن جیبشون یه درهم در آوردن که بدن به طرف برای چیز، برای مثلا زحمتی کشته بود، دودن نیست. رفتن بازار که یه سفر برای خودشون بخرن، دیدن یهودی رفته بازار همون سفر رو فروخته به 1 درهم. بیارو گفتن اینو چند خریده؟ گفتن من میخرم. گفت چون امیرالمومنین سود نمیخوام. 1 درهم رو گرفت و سفر رو داد. چه اتفاقی افتاد؟ 1 درهم میخواست بیارو حلال برسه، خودش چیکارش کرد؟ رزقش اون حلاله بود، اما اینکه به دست آورد دیگه رزق حلالش نی. یه چیزی رو خدا یه چیزی برام در نظر گرفته، میگه تلاش کنید که اونو بهتون میرسونم. من به جایی که تلاش سالم بکنم با درق و دروغ و کلک میخوام اونو به دست بیارم، همون میرسه، حرون میشه. میگه اون چیزی که من بهت میدم، از کجا فهمی این حالتی که تو دادی؟ میگه از مسیری که برات تعیین کردم خارج شدی؟ میگن نه. میگه پس رسته. حالا از کجا فهمی؟ خمس بدین، تو در آوردن لقمه حلال دقت بکنیم، درق و دروغ تو کارمون نگیم، کم فروشی اینا نه، کارای خودمون اگه بکنیم آنچه در اختیار ماست چیه؟ رزق الهیه. انواع انفاق، ما 2 جور انفاق داریم. تو آیه هم میگه، میگه چه جوری انفاق میکنن؟ سرم و علانیت. سوال، به نظر شما بهتره ما مخفیانه انفاق بکنیم یا به صورت علنی؟ بدون دست با دست؟ شما بگیم جا. کدوم جاش کجاست؟ پس 2 نکته شد. 1 نکته من اضافه کنم. به 3 نکته تو انفاق باید دقت بکنیم. 1. تشویق دیگران. گاهی اوقات انفاق ما باعث میشه بقیه هم تشویق بشه. 2. حفظ آبروی فردی که نیاز داره. 3. حواستون کی گفت ریا باری کرد؟ حواستون به ریا هم باشه، چون انفاق از اون کاره که خیلی ریا توش همچین میطلبه. دقت دارید؟ خواهش میکنم. اینو گله ای هم پول. آقا جمع اینا چی میشه؟ من الان میخوام هم ایشون رو تشویق بکنم که من پول دادم تو هم پول بده، هم میترسم ریا بشه. جمع اینا رو اساتید و علما میگن سعی کنید انفاقهای واجبتون علنی باشه، انفاقهای مستحبتون مخفی. میخوای خمس بدی؟ خمس انفاق چیه؟ آره ما داریم خمس میدیم. چرا صدا تو کلوف میکنی؟ خمس دادی که دزدی که اه نداره. خمس دادی مثل آدم بدون. این انفاق واجبه. انفاق مستحب چیه؟ همین بالاخره انسان به کسی میخواد چیزی برسونه و اینا. دقت کنید این قاعده عامه. خیلی جاها انفاق مستحب رو هم انسان باید بهش تظاهر بکنه. یه جایی میریم میگن آقا برای جایزه داریم پول جمع میکنیم، همه توی حالتی موندن که مبادا ریا بشه، تو چیکار کن؟ خیلی وقتا آدما میخوان کار خوب بکنن، منتظرن یکی صد و بشکنه. یه وقتی میرفتیم کرمان با اتوبوس، من تنها میرفتم اونجا، مثلا یه سری دوستان خانوادگی داشتیم، من 12 سالم بود با اتوبوس انقدر بودم، سوار شدیم بریم کرمان تا ترمینال، من آوردن اون رو گفتم میام دنبال. نشستیم و این بنده خدا راننده صبح شد برای نماز دیگه نمیداشت. من رفتم چه بودم آقا برای نماز دیگه نمیداشت، این نگاهی کرد مثلا کرمان رسیدیم بخون. بهش گفتم خب قضا میشه. گفت فرق نمیکنه، حالا قضا بخون. یعنی چی فرق نمیکنه؟ باید نماز تو وقت خودش بخون. گفتش که من نگه نمیدارم، وای نمیستم. گفتم پس اگه رسیدیم کرمان ماشینتون رو چند ماه نگه داشتن ناراحت نشینا. این نگاهی کرد به من مثلا 25 سانت حد اکثر حالا اینا، یکم جلوتر نگه داشت، نگه داشت 70% 80% روز پیاده شدن نماز صبح خوندن. یک نفر موقع که من حرفی زدم کمک نکرد و حمایت نکرد. چند نفر بیدار بودن، با اینکه صبح بود بیدار بودن، یعنی هنوز طول آفتاب نشد بیدار، هیچ کدوم حرف نمیزد، همونجوری نشسته بود تا چیز شد نماز بریم بخونیم. آخه خب برادران و خواهران نچندان محترم، یکی از شما بزرگتر بلند میشد یارو اینقدر منو معطل. نه من گفتم که بچه برو بشین، مثلا دو بار سه بار برو بشین. موقع نماز خیلی جالبه، توی جمع نشستیم موقع نماز شده همه اینجوری هم. چرا قایم باشک بازی میکنی؟ بله درست به ساده هم بزنی، منتظر میبینم کسی در نماز تو منم برم بخونم. خب اون کسی خودت باش. من به شما عرض بکنم تو محفلی بودم همه نشستم و هیچکی نمیخواد بلند شه، بلند شدم نماز بخونم، نماز جماعت برپا شده، مکبر گذاشتن که گفتم مکبر نمیخواد خودم بلند میخونم. در حالی که اگه یکی صد دو نشکنه همه، من اینو میگم خاطر خودم خدا که هم بر خود ستن شما خاطرات شما نمیشه، شاید شما مثلا هر کدومتون 20 جا امام جماعت بوده باشین من نمیدونم. اون چیزی که خودم این الان این ریا نیست، ریا بخوره تو کمرم بخوره تو سرم. نماز واجب خوندم، نگفتم که نماز مستحب خوندم، که نماز واجب دیگه ریا کردن نه نداره توش. بلند شو بزن به کمرت. ينفقوا انفاق بکنن علنی، تو جاهایی که احساس میکنید کار قفل کرده یکی باید صد دو بشکنه انفاق مستحب با علنی انجام بده، بقیه حالا نمیخواد دستتون نشون بدی. آخه ایران چکه، این دیگه ریاست، مخفی کن فکر کنن 1000 تومان انداختی، حالا ایران چک بنداز. کی انفاق کنیم و نماز بخونیم؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، قبل از این که روزی برسه که نتوش بیع نه خلال. به چه معنیست این که میگه من قبل؟ این من قبل متعلقش چیه؟ نماز رو قبل از این بخونیم یا انفاق رو قبل از این بکنیم؟ کدومه؟ هر دوش. حالا اینکه چرا به این دوتا اشاره کرده بارها عرض کردیم، چرا همش میگه یقیم و صلات و این فقه مهار، چرا این دوتا رو همش میگه اقام صلات و آتو زکات، یقیمون صلات و یوتون زکات؟ این دوتا رو میگه دلیلش اینه که این دوتا نماد رابطه خالق و مخلوق و مخلوقین، مخلوقین با همه. نماز رابطه خالق و مخلوق، زکات رابطه مخلوقین با هم دیگه. بذار همه جا این دوتا رو مثال میزنه از این بابه. پس من قبل هم به یقیم و صلات میخوره هم به ينفقوا مما رزقناهم. خب روابط دنیوی در آخرت تکلیفشون چیه؟ از این لا بیع فیه ولا خلال استفاده کنیم. در حالت عام روابط دنیوی در آخرت چی میشن؟ نقض میشن. ما تو دنیا روابط اقتصادی داریم، مثلا من مالکم، تاجرم، نمیدونم بازرگانم، با اینا در ارتباطم، اینا مثلا تجاری هستن که من باشون کار میکنم، از این میخرم، این مثلا کشتی داره، من وسایل با کشتی اون میارم، او تو گمرک باش سر و کله میزنم، او مثلا کلی فروشه به اون میدم، او خرده فروشا میان از من میخرن، اونا با من کار بانکی میکنن، این چیزا. این روابط لا بیان نماد روابط اقتصادیه. در قیامت روابط اقتصادی وجود، یعنی یه چیزی بدیم ردشیم چی؟ ماکو نیست. یه پولی بدیم یه چیزی بگیریم در کار، ممکنه به خاطر اینکه غیبت یه نفر رو کردیم از ثوابای ما بردارن بزنن رو کار، یا ثواب نرسین از گناهایی رو بزنن رو ما، ولی بده بستونی در کار لا بیان. دوم روابط اجتماعی، من تو دنیا خاله، عمو، دایی، عمه، پسرامو، پسرخاله این زو داشتم که حتی من الحمدلله هیچ کدومشو کلا ندارم. تو قیامت مثلا عمه خانم ما رو دارن میبرن بهش، عمه مثلا جو عمه من ندارم، خاله جان منم، همش من میگفتی من تو رو از همه خواهرزادان بیشتر دوست دارم. پاسخ تشریف ببرید مفقود بشید. خب پاسخی در کار، خب خاله ما جز اولیاء الله بودن، خاله جز اولیاء الله بودن خودت چی؟
بالاخره از خاله به خواهرزاده نرسه به کی برسه. ببین اینا مال دنیاست، خلال دوستی محبت از اینا در آخرت خبری گیرن. پدر تو بود از فضل پدر تو را چانس دیگه، از پسر از دنیا که بالاتر نیستی که، خودت مایه خودت کو. بله ببینید کدوم پدر و مادر رو. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی دید آذر ولکن نیست چیکار کرد؟ گفت قد بدت البغضاء بیننا و بینکم، تمام شد. سوال اینه کدوم پسر یا دختر میتونه پدر و مادرش رو شفاعت بکنه؟ اون پدر و مادری که با بچه سنخیتی داشته باشن، یعنی پدر بچه خوبه، پدر و مادرم خوب بودن، یه گیر و گورای دارن، بچه اونو جبران میکنه، نه اینکه پدر و مادر آذرن، بچه حضرت ابراهیمه، بعد حضرت ابراهیم که خدای عمومه دیگه، جای پدرم بوده چه کار کنم؟ خودم میگه خیلی خوب اینطوری نیستش. آیر نیا کنه حضرت ابراهیم همش آذر دست از این کارا بردار. اون میگه اگه فلان کنی رجمت میکنیم. حضرت میگه قد بدت البغض، اصلا بین من و شما دشمنی، نه اینکه کاری به کار هم نداری، من دیگه دشمن تو هم. پدر و مادر و تو شفاعت باید بین شفیع و مشفوع لیک سنخیتی باشد، بلا یه پدر خبیث رز با یه بچه خوب به عاقبت به خیری نخواد. بلا مثلا تو جنگ بدر پدر جزء سران کفار، پسر جزء یاران خالد، تو جنگ بعد یعنی اولین جنگ پیامبر، آدم حسابیای سابقون در اسلام، اینا به کار هم بفهمید. نه اون روز انقدر هر کی گرفتار کار خودش اگه گناهکار باشه که یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتی، همه اصلا فرار میکنن اگه کارشون خراب باشه. اگه آدم حسابی باشن خب هم دیگر از اول میشناسن، این اتفاقات هم نمیفته، نیازم به شفاعت هم ندارن، خوبن. اصلا در قیامت ما حواسمون به یه چیزه که این روابط رو مد نظر، مگر اینکه دو تا خواهرن هر دو حسابی بودن، اینجا اینا با هم کار دارن، والا یا ناحسابی ان که هر دو گرفتار کار خودشونن. اگر که دو تا حسابی باشن اصلا اون هول و اختلافات و تشتت قیامت شامل حالشون نمیشه که اصلا دیگه جدا بشن. پس این که در قیامت چجور به برادر توجه میکنی، انقدر خودم گرفتارم یادم نمیاد کی برادرم بوده. اما همه چی نقض میشه در قیامت؟ نه خیر، در حالت خاص یه چیزایی در قیامت باقی میمونه. یک، روابط مؤمنانه، مؤمنین با هم میمونن. از نقطه مقابلش بیاین آیه صفحه 494 آیه 67 رو ببینید، 494 آیه 67 سوره مبارکه زخرف. آوردید؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اخلاء یعنی چی؟ جمع خلیله. بله 494 67 سوره مبارکه زخرف. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، برخی دوستان در قیامت با هم چی هم؟ دشمنن. همه؟ نه، گفت بعضهم. کیا دشمن نیستن؟ الا متقین. مؤمنین با هم دشمن نیستن. آدم های حسابی قیامت هم دیگر رو میبینن، هم میشناسن، هم به هم محبت میکنن، هم کاستی های همو. برای اینه که تو دنیا با یکی ببند که قیامت دیدیش کاره را بیو. مگه تو قیامت کار را اندازی داریم؟ آره دیگه، شفاعت همینه. من کیا رو میبینم؟ صدام و هیتلر و چنگیز و شیطان و ترامپ و بن سلمان و خدا میگه با هیچ آدم حسابی در دنیا تا نه دیگه، رفقای ما همینا، خدایا از ما این بر اومده. وقتی عده میگن لا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، این آیه قرآنه، کاش با فلانی دوست نمیشدیم ما رو اینجور بدبخت نمیکرد. دو، رابطه شفاعت. شفاعت همین که گفتید که مثلا پدرم، رابطه شفاعت سنخیت میخواد، یعنی کدوم پدر کدوم فرزند، کدوم فرزند کدوم پدر و مادر. سوره مبارکه مریم آیه شریفه 87 صفحه 311 رو ببینید، 311 آیه 87 سوره مبارکه حضرت مریم سلام علیها. آوردید؟ آیه قبلش رو بگم، میگه و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. مجرمینو لبتشنه و در حالی که آتش دارن به سمت جهنم چیکار میکنیم؟ سوق میدیم. لا یملکون الشفاعه، کسی در اون روز مالک شفاعت نیست، حق شفاعت نداره. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر اون کسی که با خدا یک عهد و پیمانی داره، یه عهدی با خدا داره به معنای اطاعت اوامر الهی، واجب انجام بده، حرام رو ترک کرده، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باس. شفاعت بحث روابط مؤمنانه اینا در قیامت گسسته نمیشه، به شرط که انسان اینا رو داشته باشه. این حکایت همون کسیه که به امام زاده سلام میفهمند من برنده قرعه کشی بانک ملی کن، در حالی که حساب نداشت. در قیامت سلام مؤمن، میگه تو همون نیستی که تو دنیا منو مسخره میکردی، حالا اونا گذشته دیگه، ارحم تور هم مال دنیا بود، تو آخرت از این خبرها نیستش. این که حالت خاص تو یک سری موضوعات هست که اینا در قیامت از بین نمیره، اما بسیار از چیزایی که وقت لا بیعون ولا خلار هم نماد بودا، روابط اقتصادی و روابط اجتماعی، یعنی در قیامت آنچه در این دنیا داریم اینا ارزش نداره، یه متاع دیگری را میخرن، یه اتفاقات دیگری باید بیفته. بریم آیه شریفه 32. آیات شریفه 32 33 که حالا یه پیوستگی هم مطلبشون داره، اشاره میکنن الله الذی، خدا کسی است، چجور برای خدا شریک قرار میدید؟ خدا اون کسی است که آسمان و زمین رو خلق کرد، از آسمان آب به باران و برف و فرستاد، به واسطه اون برای شما از میوه‌ها و ثمرات از بارون رزق فراهم کرد، کشتی رو در دریا مسخر شما کرد و به امر او کشتی در دریا جریان و حرکت داره، نهرهای آب رو برای شما مسخر که در اختیارتون قرار داد، خورشید و ماه و در حالی که حرکت کاملا منظم و مستمر دارن مسخر شما کرد، و روز و شب رو هم به تسخیر شما در آورد، اینا رو در خدمت شما قرار داد. شما چجور برای خدا که این کارها رو کرده شریکی قرار میدید که هیچ کدوم از این کارها ازش بر، چطور میگید این خداست اونم خداست؟ ها، در مورد این آیه شریفه اشاره بکنیم که چرا خداوند به مقام خلق اشاره کرد بعد از اینکه توی رابطه آیه ببینیم حالات کفار و مؤمنین رو گفت، به مؤمنین گفت نماز برپا بدارید و چیکار کنید؟ انفاق بکنید. سوال، منعمی که به شما چیز داده که براش انفاق بکنید و نماز بخونید کیه؟ این آیات دارن میگن دیگه. این که برای چی نماز بخونی و انفاق بکنی؟ چون همشو خدا داده. از اون طرف این نماز و انفاق برای چگونه خداییست؟ برای خدایی که این ویژگی ها رو داره. نسبت آیه با قبل رو ببینید، خدا به ما گفت به مؤمنین بگید انفاق کنن و نماز بخونن. خب سوال اینه که اون کسی نعمت داده کیه؟ از اون وقت چرا باید انفاق بکنیم؟ میگن همه چیزو اون داده. از اون طرف این که اون خدای چه ویژگی داره که ما باید او رو عبادت بکنیم و به واسطه امر او انفاق کنیم، این 10 تا ویژگی که اینجا اشاره شده. خب قبلا اشاره کردیم کفار در مورد مقام خلق خدا ایراد پا می داشتن. آره کفار درسته کافر بودن، اما در مورد مقام خلق و پیامک نزدن سر کلاس با خدا چی؟ مشکلی نداشتن. مشرک بودن، کافر بودن، اما مقام خلقو قبول داشتن و مقام پیامک نزدن هم چی؟ قبول داشتن. کافر و مشرک بودن، اینا رو رعایت میکرد. عرض کنم که یعنی کافره و مشرک هم بودن، اما پیامک مثلا ابو سفیان که سنده مثلا موقع پیش پیامبر بوده پیامک میزده، داریم هم چیزی؟ نداریم. ابو جل داریم، حتی ام جمیل همسر ابو لهب داریم؟ داریم یا نداریم؟ نداریم. این نشون دهنده قبح استفاده از گوشیه که حتی در مورد همسر ابو لهب روایتی با پیامک و اینا نقل نشد. نقل نشد، این چه بسا هم نمیخواد واقعا نقل نشده. حضورش بله سوال داریم. اشاره خداوند به مقام خلق برای چیه؟ خلق رو که قبول دارن اینا. یه اتفاق هست که خداوند به اینم باید اشاره بکنه. گاهی اوقات مشرکین و کفار با این که مقام خلق خدا رو قبول داشتن و خالقیت رو، به جای خالقیت خدا طبیعت رو قرار میدن. یعنی بعضی وقتا همین مشرکین این عالم رو محصول چی میدونن؟ محصول طبیعت. اتفاقات طبیعی باعث شد این عالم به وجود بیاد. یعنی معتقد به خالقیت خدا بودن ها، اما یه جای خالقیت خدا رو به بهانه اتفاقات طبیعی چیکار میکنن؟ انکار میکنن. میگن طبیعیه. مثلا میگن دو تا توده خورده به هم، دو تا توده اومدن خوردن به هم، یعنی فرتی دنیا درست شده. خب فرتی دنیا درست شده، چجوری فرتی اینقدر منظم؟ میگن همون فرتی دیگه منظم هست. تو این دو آیه 10 دلیل خداوند برای توحید خودش اقامه میکنه. وحدانیت من خدا مبتنی بر این دلایل. 10 دلیل خداوند میاره. اینجا 10 تاست، جای دیگه باز چیزای دیگه هم هست. 1 آفرینش آسمان ها، خلق السماوات. 2 آفرینش زمین. چرا اول آفرینش آسمان ها و زمین رو گفت؟ تو این نعمت هایی که میخواست بگه و دلایلی که برای توحیدش میخواست اقامه کنه به نظرتون بفهمید؟ به عبارتی یه جور دیگه هم، یه جور دیگه میگید که مربوط به اینا میشه، یعنی چی؟ آره میگن، نه اینکه همونو بگین، یعنی میگم غیر از این دلیل دیگری. این مهمترینه به این معنا که اینها قدرت نمایی درش بیشتره. من آسمانها رو خلق کردم، از این بزرگتر چیزی داریم؟ زمین رو خلق کردم، از این مهمتر چیزی داریم برای انسان؟ خدا میگه من آسمان ها رو خلق کردم و زمین. 3 و انزل من السماء ماء. چی فرستادم؟ برف و باران فرستادم. خدا برف و بارون چطوری فرستاده؟ یه بار دیگه، آره اینجا توی کلاس دیگه عرض کردم. تا حالا فکر کردین اگه خدا بارون آبشاری میفرستاد چی میشد؟ بله؟ اتفاقی نمیافتاد؟ کی میگه سیل را میافتاد؟ سیل که با همین آب بارون اتفاق، آب به صورت آبشاری از بالا بیاد به هر چی بخوره اونا خواهد پکوند. خب یعنی بخوره به انسان، جا به جا انسان میمیره دیگه. خدا آب رو چجوری میفرسته؟ باران چطوری میفرسته؟ صفحه 355 سوره معرکه نور ببینید، آیه شریفه 43. آیه 43 صفحه 355 آوردیم. علم تر ان الله یزجی سحابا، ندیدی که خدا ابرها رو چیکار میکنه؟ حرکت میده، میرونه. ثم یؤلف بینه، ابرها رو هم چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه، بینشون تألیف ایجاد میکنه. ثم یجعله رکاما، بعدش ابرها رو چیکار میکنه؟ فشرده و متراکم میکنه. فتر الودق یخرج من خلاله، بعد تو میبینی که از لای ابرا چی خارج میشه؟ قطره خارج میشه، قطره باران. و یا نظر من از سماع من جبال الاخر، خدا همه این کارا رو میکنه که قطره نازل بشه، یه باری آبشار نریزه. باز ببینید سوره معرکه اعراف صفحه 157 آیه 57.
آوردین صفحه 150 آیه 50. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. خدا بادها رو پیش پیش میفرسته، اینا بشارت میدن که میخواد یه اتفاق خوب بعدش بیفته. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا اینکه اینها این بادها ابرای سنگین رو بردارن بیارن. سقناه لبلد میت، که ما با این ابرهای سنگین زمینای مرده رو چیکار کنیم؟ سیراب کنیم، تشنگیشون رو برطرف بکنیم. فانزلنا به الماء، از این ابرها آب نازل میشه. فاخرجنا به من کل ثمرات، به واسطه این آبی که از خلال ابرهای سنگین خارج شد همه میوه ها و ثمرات از زمین چی؟ سر بر بیاره. کذالک نخرج الموتا، ما مرده ها رو همینجور زندگی میکنیم. لعلکم تذکرون، بلکه شما متذکر شید. میگن چجوری خدا مرده رو زنده میکنه؟ خدا چجوری زمین مرده رو زنده میکنه؟ از زمین مرده این همه محصول به دست میاره، چقدر برش کار داره که از یه مرده ای دوباره موجود زنده داره؟ او که اولین بار خلق کرده، تجدیدش که به مراتب راحت تره که. و آیات مختلفی که خداوند این باران فرستادن رو با یه ظرافتی بیان میکنه، مثلا از آسمون هم، مثلا فکر کنین برف و خدا مثلا میخواست مثلا ابعاد 10 در 20 متر همجور یه تیکهی برف اندازه، خب این میومد به هر جا که میخورد 40 متر میبرد زیر زمین سوراخ میکرد که دونای. الان دیدین یه وقت یه تگرگی میاد یه ذره از حد چیز بزرگتره، کلی گرفتاری به وجود میاد. 4 فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به واسطه این باران و برفی که خداوند میده میوه های رنگارنگ و متنوع برای شما از زمین خارج کرد. صفحه 249 سوره مبارکه رعد آیه شریفه 4 رو ببینید. آوردید؟ صفحه 249 عرض کنم که میفرماید که و فل ارض قطع اون متجاورات، بیاید قطع زمین هایی هست که کنار هم قرار داره تو زمین. و جنات و باخای من اعناب، از انگور و زر، زر یعنی چی؟ کشاورزی. و نخیل، نخیل یعنی درخت خرما، سنوان و غیر سنوان، که حالا این نخل ها متفاوتن. یسقا به ما این واحد، همشون یه آب مصرف میکنن. و نفضل و بعضها ها علا بعض فل اکل، ولی موقع که میخورید مزهاش با هم، مثلا تو میوه ها خربوزه شیرین درجه 1 همون آبی ها میخوره که برخی میوه ها مثلا که شاید اصلا خوشمزدگیش با اون قابل مقایسه نیست. مثلا فرض کنید همون زمین قارچ هم داره، خب به شما بگن خربوزه شیرین رو خوب میخوای یا قارچ؟ کی گفت قارچ؟ شما. بسپرم ارشد که هفته بعد ممنوع الورودتون بکنه برین دوره قارچ شناسی بخونید به جای که بیان خدمت ما. خربوزه رو آدم میذاره که نه قارچ میخوره. حالا فرض می بود همه سالمیم و خوبی، حالا شروع کنید اگر میدانستی قارچ چه خاصیتایی داره، اگه فهم داشتی فلان. حالا فرض کنیم تو حالت عادی مد نظرم بود، همش بعضی هست مثلا میگه میدونی؟ میگه آره. میخواد یه حرفی بزنه بعد میگه میدونی؟ میگه آره. دیگه نمیتونه حرف بزنه. شما اونجوری مثلا سلیقتون کلن اینه که قارچو از خربوزه بیشتر دوست داری. آره. بعد از کلاس هر کس که بتونی یه آسیب بهشون بزنه حضور رو یابینه، یک دو جلسه تأخیر اینا میتونی. خب پنجم چیزی که خدا عنی فرماید و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، خدا کشتی رو براتون مسخر و رام کرده تا به فرمان او در دریا حرکت بکنه. خب این که خداوند کشتی رو برای ما آرام کرده، باز چند تا آیه به این اشاره میکنن که خداوند میگه حرکتش به امر منه، مالکش منم، اصلا علامت منه این که کشتی در آب حرکت میکنه. ببینید آیاتو، سوره مبارکه یونس آیه 22 صفحه 211 بفهم. خب دیگه
میگیم دیگه گاهی اوقات ما رام کردن کشتی رو بیشتر حالیمون میشه کشتی نرم حرکت میکنه دریا، در واقع دریا باید نرم باشه که کشتی نرم باشه، ولی خدا اون عامل غریب رو میگه که ما بهتر بفهمیم. خب این که کشتی ببینید مثل اون جایی که گفتیم خداوند میخواد بگه ابر ماتر، میگه یوم ماتر، خب روز که بارانی نیست که، ابر بارانیه، ولی میگیم روز بارانی شما بهتر میفهمید روز بارانی یعنی چی. وقتی میگیم کشتی رامتون شده چون تو کشتی نشستین آرامش رو بیشتر میفهمید تا بگیم دریا نرم شده که کشتی نرم شده. برای فهم ما گاهی اوقات متعلق موضوع رو خدا عوض میکنه، مثل همون که عرض کردم در مورد روز. خب آیه چند گفتم؟ 22. خب الذی یسیرکم فی البر و البحر، خدا شما رو تو خشکی و آب چیکار میکنه؟ حرکت میده، سیر میده. حتی اذا کنتم فی الفلک، تا اینکه میرین تو کشتی، و جرین بهم بریح طیبه، میرین تو کشتی ها و خدا با یه باد مثلا طیب، باد ملایم مثلا دلپذیری چیکار میکنه؟ شما رو حرکت میده و کشتی رو حرکت میده. و فرحو بها، شما خیلی خوشتون میاد، چه باد خوبی نرمی. جاعت ها ریح و عاصف، یه مرتبه یه باد تون و شدید میاد. و جا اهم الموج من کل مکان، از هر طرف هم موج بلند میشه. و ظنوا انهم احیط بهم، اینجا فکر میکنین که دیگه چی شد؟ کارتون تمامه. دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو با اخلاص از ته دل، خدا اگه ما رو نجات بدی، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکر، یعنی ما از اینجا نجات پیدا بکنیم یک شب نماز مون تعریف نمیشه. خدا میگه باشه، فلان ما انجاهم، همین که نجاتشون میدیم، اضافهم یبغون فی الارض بغیر الحق، شروع میکنن به ظلم و تعدی و تجاوز. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم الی آخر. خدا اینجا میگه من شما رو سوار کشتی میکنم، این که خداوند میگه کشتی رام برای شما، باد آروم میفرستم که لذت ببرید، هم کشتی آروم حرکت کنه هم اون باد به خودتون بخوره لذت ببرید. جای دیگه خدا میگه مالک کشتی منم، صفحه 532 رو ببینید، سوره مبارکه رحمان، رحمان آیه شریفه 24. صفحه 532 آیه شریفه 24. آوردین؟ وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، کشتی های بزرگی که به اندازه کوه و کنه و کوه هستن، اینا چی هن؟ اینا ماله؟ ولهو مال کی هن؟ مال خدا، کشتی ها مال خدا، اختصاص به خداوند. یعنی خدا اگه بخواد میتونه همین کشتی که داره در حرکت چیکار کنه؟ غرق کنه. خدا میگه اینا مال منه. و باز میگه کشتی علامت منه، حرکتش علامت منه. بیاید صفحه 487 آیه 32 سوره مبارکه شورا. آوردین 487 آیه بالای صفحه. و من آیاتهی، یکی از آیات الهی، آیات قدرت الهی، الجوار فی البحر کالاعلام، حرکت کشتی هاست که مثل کوه، مثلا کشتی که رو آبه مثل کوهی روی زمین که تو دریا دارن حرکت میکنن. حرکت کشتی در آب رو علامت چی میدونه؟ قدرت خداوند. این چیزی که خدا اینجا میفهمد و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره، هم میگه کشتی علامت منه، هم میگه مال منه، هم میگه حرکتش به امر منه. ششمین نعمتی که خدا میگه بهتون دادم تسخیر نهرهای آبه. میگه و سخر لکم الانهار، نهرهای آبو چیکار کردم؟ مسخر شما کردم. یعنی چی؟ یعنی نهرها رو در جاهایی طوری قرار دادم که این آب حرکت بکنه، حجم آب، نوع آب، حرکت آب طوری باشه که شما بتونید از این آب، آب میدونید که اگر میزانش، نوع حرکتش، حجمش متفاوت باشه سیل و گرفتاری و بدبختیه، اما اگه میزانش و حجمش و اینا درست باشه باعث برکت کشاورزی و دامداری و نوشیدن و آب در عینی که فرصته میتونه چی باشه؟ تهدیده، تهدید باشه. میگه من سخر لکم الانهار، نعمت ششمش اینه، طوری اینا رو قرار دادن که چیه شما باشن؟ مسخر و رام شما باشن، بتونه ازشون در راستای منافعتون استفاده کنین، خطر براتون ایجاد. هفتم و هشتم میاد آیه 33 میگه که و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، برای شما خورشید و ماه رو چیکار کردم؟ مسخر کردم. صفحه 442 رو ببینید، آیه 40 سوره مبارکه یاسین. آوردین صفحه 442 رو، های شریفه 40 آخر صفحه، که این هم برای حالا ادامه‌ش هم بگم، میگه وسخر لکم اللیل و النهار، شب و روز هم مسخر شما کردم، نعمت نهم و دهم. حالا ببینیم این نعمتی که خداوند برای به ما داده، خورشید و ماه و شب و روز، برای لا شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، نه برای خورشید جایزه و حق داره که چیکار بکنه؟ به ماه برسه، یعنی جای او رو بگیره. حالا لیل و نهار، ولا لیل و سابق و نهار، نه شب حق داره بر روز سبقت بگیره و قبل از موعد خودش بیاد. و کلون فی فلکن، همه توی این فلک شناورند و دارن حرکت بکنن. اینو عرض بکنم، خورشید ما شب روز، قبلا هم عرض کردم، ببینین خورشید یه جوری میچرخه که شب و زمین طوری میچرخه که شب و روز تولید بشه و بعدم گردش به دور خورشید و فصلا و اینو کاری نداریم. فاصله ما با خورشید و ماه اگه کم و زیاد بشه، با ماه جزرومتمون به هم میخوره، با خورشید یا سرما یا از گرما. شب و روز رو ببینید، شب میخواد بیاد جای روز، روز هست، آروم آروم روز میره، آروم آروم شب میاد، روز میخواد بیاد جای شب، شب کم کم میره، روز آروم آروم میاد جاش. هیچ کدوم آنی جای همدیگر رو، هیچ کدوم نمیرن جای اون یکی. حتی روز شب میخواد کوتاه بشه، این کاملا چیه؟ روز یک دقیقه تقریبا کم و زیاد میشه شب و روز، وقتی میخواد طول شب یا روز بیشتر بشه، بر هم سبقت نمیگیرن، جای همو نمیگیرن، هیچ وقت از این مداری که دارن خارج. مثلا ما کافیه داریم میچرخیم دور خورشید، نیم متر بریم عقب‌تر یخ میزنیم، نیم متر بریم جلوتر همه میسوزیم. حالا نیم متر که از من نمیدونم چقدره، اون عددی که به جهت تخصص من معلوم نمیشه، جهت شفای همه بیماری های جسمی و روحی همه ما و همه مرزا و معلولین و جانبازان، پدای پیشگاه حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.